سلام، روز بخیر. امروز جمعه ششم تیر ماه 99 و ما در دهمین پادکست جامعه اندیشکده ها شما رو از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته اخیر مطلع میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. فراخوان همکاری بنیاد ملی نخبگان با اندیشکده های کشور منتشر شد. بنیاد ملی نخبگان با همکاری جامعه اندیشکده ها پنجمین دوره از طرح شهید احمدی روشن رو برگزار میکنه. طرح شهید احمدی روشن با تشکیل هسته های دانشجویی حول موضوعی از مسائل اساسی کشور و با راهبری اساتید خبره اجرا میشه و طی اون هسته های دانشجویی نخبه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا طی یک بازه زمانی 9 ماهه به طراحی و اجرای یک پروژه میپردازند. در پنجمین دوره از این طرح بنیاد ملی نخبگان کشور با همکاری جامعه اندیشکده ها قرار مشارکت اندیشکده ها رو تجربه کنه. اندیشکده های کشور برای شرکت در این طرح میتونن موضوعات پروژه ها، اساتید و داوران مورد نظر خودشون رو معرفی کنن. مهلت اعلام حضور در این طرح تا 10 تیر 99 اعلام شده و اطلاعات دقیق و مستندات لازم جهت شرکت در اون رو سایت جامعه اندیشکده ها منتشر کرده. بحث‌های پیرامون حقوق در سلسله نشست‌های راهبرد ایرانی. پژوهشکده تحقیقات راهبردی که طی سلسله نشست‌های راهبرد ایرانی به بررسی موضوعات حقوقی در حوزه داخلی و بین‌المللی می‌پردازد، نشست سوم و چهارم این مجموعه را در هفته اخیر برگزار کرد. این پژوهشکده اول تیر ماه با عنوان بررسی حقوقی و قانونی لایحه مشارکت عمومی خصوصی جلسه سوم از مجموعه نشست‌های راهبرد ایرانی را برگزار کرد و طی اون به بررسی ابعاد مختلف لایحه مشارکت عمومی خصوصی پرداخت. لایحه مشارکت عمومی خصوصی که سال 97 به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیئت دولت رسید، مبتنی بر قرارداد میان یک دستگاه عمومی نظیر قوای سگانه با یک طرف خصوصی نظیر سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی و طی اون ابعاد چنین قراردادهایی شرح داده شده. همچنین نشست چهارم این مجموعه که دوم تیر ماه برگزار شده به موضوع بررسی حقوق بشری اعتراضات آمریکا اختصاص داشته. فرصت‌ها و تهدیدهای بورس برای بازارهای مالی. با توجه به استقبال بی‌سابقه جامعه از بورس طی ماه‌های اخیر، پیگیری اخبار نشست بورس، فرصت‌ها و تهدیدها برای بازارهای مالی خالی از بهره نیست. این سلسله نشست‌ها توسط اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران برگزار میشه و اول تیر ماه ششمین جلسه‌اش رو به انجام رسونده. محتوای این نشست حول مباحث بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه و خصوصی‌سازی بازار سرمایه بوده. همکاری اندیشکده‌ها با مجلس، پیشنهادی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی. اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تدوین شیوه نامه همکاری اندیشکده ها با مجلس به ایجاد تعامل مستقیم اندیشکده ها با قوه مقننه نظر داره. این اندیشکده طی نامه خطاب به رئیس مجلس از ضرورت تعریف سازوکار مشخص برای نوع همکاری اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی گفته و استفاده بهینه از ظرفیت اندیشکده ها رو منوط به تعامل مستقیم این دو دونسته. مفاد این شیوه نامه رو میتونید از سایت جامعه اندیشکده ها مطالعه کنید. دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی برگزار می شود. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی رو با عنوان حکمرانی اسلامی در گام دوم انقلاب دولت اسلامی چالش ها و راهبردها 20 آبان ماه برگزار میکنه و مهلت ارسال چکیده مقالات رو تا 31 تیر ماه و مهلت ارسال اصل مقالات رو تا 31 شهریور ماه اعلام کرده. 4 محور این همایش شامل 1 دولت تراز اسلامی در عصر غیبت، 2 تجربیات گام اول انقلاب جهت تحقق دولت تراز اسلامی، 3 نقش قوای سگانه در تحقق دولت اسلامی و ساماندهی امور کلان کشور و 4 تبیین شاخصهای حکمرانی متعالی هست که در صورت تمایل میتونید عناوین فرعی این محورها رو در سایت جامعه اندیشکده ها دنبال کنید. نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها رو سید بهزاد بقایی با عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توقف یا تحول انجام داده. این پژوهش که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شده درباره دور شدن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اهداف اولیه شکلگیریش هشدار داده و با پیشنهاداتی نظیر اصلاح ساختار دبیرخانه و حذف ستادهای استانی امید داده که این ستاد بتونه به هدف اولیه تأسیسش رجوع کنه. توضیحات سید بهزاد بقایی پژوهشگر پژوهش برتر این هفته رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی این پژوهش آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رو انجام دادیم و بر اساس اون آسیب شناسی و همچنین مطالعات تطبیقی نهادهای مشابه ستاد در دنیا 5 اقدام اصلاحی به منظور تقویت عملکرد ستاد و اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دادیم. تو بررسی‌هایی که صورت دادیم متوجه شدیم از 300 پروژه‌ای که ستاد تعریف کرده و همچنین 200 طرح اجرای مصوبه‌ای که داشته، تنها 18% اونها اقدامات جهشی و فوق‌العاده بودن و ما بقیه همون اقدامات جاری دستگاهی بودن که به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار ستاد تعریف شدن و این کاملا مغایر با مأموریت اصلی ستاد که مطالبه رهبری هم بوده، یعنی انجام کارهای فوق‌العاده جهشی و دوری از اجرای اقدامات جاری دستگاهی بود. دلایلی که موجب شده ستاد از مأموریت اصلی خودش فاصله بگیره، یکی دبیرخونه ناکارآمد و بروکرات ستاد بوده، دیگری تعریف حجم زیاد پروژه ها به طوری که قابلیت پیگیری نظارت رو از ستاد گرفته بوده و همچنین تعریف اقدامات جاری و به جای پروژه های اولویت دار بودش. با توجه به بررسی هایی که داشتیم، ستاد دو مسیر در جروش داره، یا همین راهی که تا الان اومده رو ادامه میده و جلسات غیر منظم صحن علنی برگزار میشه اما شاهد اقدام اجرای شاخصی ازش نخواهیم بود و به تدریج به سمت توقف میده، یا به سمت اصلاح و تحول پیش میره. برای تحول ستاد باید اولین تغییری که اتفاق بیفته در نحوه تعریف پروژه است. ستاد باید به جای تعریف حجم عمومی از پروژه ها که قابلیت پیگیری رو ازش میگیره، تعداد محدودی پروژه اولویت داره، مثلا 5 تا 6 تا پروژه مهم اولویت داره کشوری تعریف کنه و در کنار اینکه باید از اختیار بیشتری برخوردار باشه، ساختار دبیرخونش تقویت بشه تا بتونه این پروژه تعریف شده رو پیگیری و اجرایی سازی بکنه.
با تشکر از سید بهزاد بقایی پژوهشگر پژوهش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توقف یا تحول. ما با آیدی ایران تیم تنکس در سایت و شبکه‌های اجتماعی جامعه اندیشکده ها منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.